زندگی انسان دارد، جدا از آن که عبودیت و بندگی سعادت اخروی را در پی دارد و آینده انسان را تضمین می کند که ما آن را جداگانه و به صورت مستقل به بحث خواهیم نشست، آیا می توان برای بندگی خداوند نقشی و اثری و ثمری بیان داشت؟ جواب آن است که عبودیت و بندگی خداوند در زندگی انسان نقش و آثار و پیامدهای بسیار گسترده دارد. خوب است به این نکته توجه داشته باشیم که اصل معنای عبادت و بندگی برای خداوند قرار دادن همه ابعاد زندگی در مسیر خاص و رضای الهی است، بدین گونه که همه کارها را انسان رنگ خدایی بدهد و سمت و سو و جهت و بعد خدایی به رفتار خیش، به کردار خیش، به نیات خیش و به گفتار خیش ببخشد. اگر انسانی چنین بکند، یعنی در همه ابعاد زندگی و در همه زوایای زندگی خیش از کوچک و بزرگی رفتارها و حرکتها و گفتارها رضای خداوند را به طلبت و بجوید، تأثیراتی که در زندگی او آشکار می شود بسیار بسیار گسترده است و من جمله این مسائلی که بدان اشاره می شود: اول، باقی ساختن فانی ها، بدین معنا که انسان همانند دیگر موجودات این عالم و نیز همه تلاش های انسان از بین رفتنی است و پایان می پذیرد و در این میان اون چی که از انسان باقی می ماند و جاودانه می شود و از بین نمی رود، اون چیزی است که برای رضای خداوند و در سمت و سوی الهی انجام بگیرد و متعلق به خداوند باشد. این گونه رفتار و گفتار و حرکت و نیت به صورت ذخیره در می آید و باقی میماند و هرگز نابود شدنی نیست. قرآن کریم در این زمینه چنین سخن میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، اون که نزد شماست پایان میپذیرد و اون که نزد خداوند است ماندگار و جاودانه است. در آیات دیگری هم به این نکته اشاره شده است، از جمله آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز نابود می‌شود مگر اون چه وجه و رنگ و روی و صبغه خدایی داشته باشد. چون هر چه صبغه و رنگ خدایی داشته باشد به خدا می پیوندد و ذات الهی چون جاودانه است، این اعمال و رفتار و نیات نیز جاودانه می شود. تا دیگر برنامه، خداوند جاودان یار و نگهدار شما باد و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که برنامه امروز و دلتان نشسته باشه. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین میسپاریم با این یادآوری که اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یا رضا می گیرد نقاره بنای یا رضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوة الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دری است
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از رازهاست
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان گرامی برنامه رازهای زندگی امیدواریم که مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید دوستان عزیز در این برنامه قصد داریم با اصول و آداب ارتباطات آنلاین بپردازیم لطفاً شنونده ما باشید
اینطور که ورود به هر جایی آدابی داره برای استفاده از شبکه‌های مجازی هم باید یک سری از موارد رو رعایت کرد. با توجه به نیاز و متناسب با ویژگی‌ها از اون استفاده کنیم و این رو بدونیم که قرار نیست هر رسانه‌ای که وجود داره در اون عضو باشیم، حتی اگه جمعیت زیادی از اون شبکه استفاده می‌کنن. مثل فضای حقیقی که مراقب خودمون و اطلاعات خودمون هستیم و اونها رو در اختیار هر شخصی قرار نمیدیم، امنیت اطلاعات خودمون رو تو این فضا جدی بگیریم و سعی کنیم هر اطلاعاتی رو رد و بدل نکنیم. تو فضای مجازی احساسات، لحن و منظور معمولاً اونجوری که ما مد نظرمونه منتقل نمیشه. پس مراقب باشیم هر جمله و عکسی رو به کار نبریم. از استیکرها هم درست استفاده کنیم که سوء تفاهم به وجود نیاد. قرار نیست سلام هر فردی رو هم علیک بگیم. دوستامون رو هم با حساسیت خاصی انتخاب کنیم. حتی در مجازی بیشتر مراقبت کنیم، چون به راحتی میشه واقعیت رو مخفی کرد و دروغ گفت. رژیم بگیریم. قرار نیست تمام وقت ارزشمند خودمون رو تو این فضا که اعتیادآورم هست هدر بدیم. تو این فضا به صورت صحیح حضور داشته باشیم. اطلاعات مفید رد و بدل کنیم و بدون تحقیق تحت تاثیر قرار نگیریم و اثرگذار باشیم. عکس ها هم مانند کلمات تاثیرگذارن. ما نباید به راحتی هر محتوایی رو در این فضا منتشر کنیم. بخوایم یا نخوایم آدما ما رو قضاوت میکنن. یادمون باشه که یکی از راه‌های شناخت شخصیت ما همین شبکه‌های اجتماعیه.
دوستان همراه، در حال حاضر بسترهای ارتباطی مرتبط با کار از طریق اینترنت به حد افزایش یافته است که افراد را دچار سردرگمی، فراوانی و البته اتلاف وقت زیاد در خصوص بررسی و چگونگی پاسخ به پیام ها می کند، به طوری که افراد به دنبال حل مشکلات ارتباط آنلاین خود هستند و ضرورت دانستن اصول ارتباطات آنلاین برای بهره‌وری بهتر را بیشتر از قبل احساس می کنند. اولین ابزاری که برای ارتباط مجازی از آن استفاده شد ایمیل بود. ایمیل در دهه 1990 به طور انبوه وارد محل کار شد و راه کارآمد برای برقراری ارتباط با افراد دور و نزدیک بود و مزایای زیادی نیز به همراه داشت. با گسترش و پایداری اینترنت، استفاده از این ابزار ارتباطی رو به فزونی گذاشت و قدرت آن به یک نقطه ضعف تبدیل شد. سیل پیام ها بسیار زیاد بود و در محیط کار خیلی بیشتر و سریعتر انتظار پاسخ از شما را داشتند. شاید برای ارضای تمایل مردم برای پاسخگویی بیشتر، پیام رسانی فوری در اوایل دهه 2000 میلادی با عنوان روش دوم ارتباط آنلاین کارکنان ظاهر شد و امروز فراگیر شده است. پیام متنی و تماس تلفنی هم که یک امر بدیهی و قدیمی در زمینه ارتباطات بوده است. پس از گسترش ویروس کووید 19، ضرورت ارتباطات آنلاین بیش از پیش احساس شد و بسیاری از کارکنان اداری را به سمت کار از راه دور سوق داد. در حال حاضر بسیاری از کمبودهای تعامل فیزیکی با گرایش کامل به تمام اشکال ارتباط آنلاین جبران می شود. این موضوع اگرچه مزایایی داشته و افراد را در تسهیل انتقال کمک می کند، اما در نهایت چالش های بیش از حد ارتباطی را نیز تشدید می کند که در حال حاضر دامنگیر بیشتر محیط های کاری نیز شده است. همچنین ارتباطات آنلاین باعث شده بتوانیم دوستانی در سراسر جهان پیدا کنیم و بسیاری از کارهای خود را چه اداری، چه دوستانه و خانوادگی از طریق آن سریع‌تر و با اتلاف وقت کمتری انجام دهیم. بنابراین برقراری ارتباط آنلاین میتواند بسیار هیجان انگیز باشد. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه توجه شما را جلب میکنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر فاطمه میررحیمی.
یه نکته بسیار مهم در بحث آداب معاشرت در فضای مجازی اینه که این فضا رو ما مجازی نبینیم. فضا کاملا حقیقیه. بنابراین من سعی میکنم از این به بعد توی کلامم به جای فضای مجازی از عنوان فضایی که غیر حضوری استفاده کنم، یعنی آداب معاشرت غیر حضوری. این به این دلیلی که خدمتتون عرض کردم فضای مجازی بخشی از زندگی حقیقی ما شده، تأثیر و تأثری که در زندگی ما داره قرار میده نباید از اون غافل بشیم و به آداب این موضوع باید آگاه بشیم. تفاوتی که بین آداب معاشرت در فضای حضوری و غیر حضوری میتونیم تعریفش بکنیم و این تفاوت رو در بین این دو قسمت لحاظ بکنیم اینه که ابتدا باید دقت کنیم وقتی یک ارتباطی توی یک مجموعه برقرار میشه، یک فرستنده هست، گیرنده هست و بین این فرستنده و گیرنده یک محتوای منتقل میشه. اگر این محتوا و حضور این فرستنده گیرنده به صورت حضوری باشه، ما اون رو به صورت مستقیم تعریف میکنیم. ولی اگر واسطه در این قسمت قرار بگیره، بین گیرنده و فرستنده قرار میگیره و کمک میکنه به اینکه این ارتباط محقق بشه، آداب یه مقدار متفاوت میشه. پس بین آداب معاشرت در فضای حضوری با آداب معاشرت در فضای غیر حضوری هم اشتراکاتی وجود داره، هم تفاوت‌هایی. در هر دو عرصه ما یه محتوای مفاهیمی رو، افکار، احساسات، مطالبی رو منتقل میکنیم، اما در فضای حضوری ما حضور فیزیکی خودمون و شخص مخاطبمون رو داریم. در این حال فضا، محیط، اطراف تأثیر میذاره در این تعامل. حتی زبان بدن، حتی چهره و حتی نگاه ما در این بخش مهمه. اما در فضای غیر حضوری بخش‌هایی از این عناصر وجود ندارن، بنابراین قوانین متفاوته. ما در فضای غیر حضوری دیگه اون حضور فیزیکی و زبان بدن رو نداریم، ولی امکاناتی که فضای اینترنت به ما میده اونها رو در دست خودمون داریم. به همین خاطر قواعدی اضافه میشه بر اون قواعد آداب معاشرت. علاوه بر اینکه اون قواعد آداب معاشرت که در زمانی که حضور فیزیکی بود حذف میشه، ما در آداب معاشرتی که در ابتدا با مخاطب برخورد میکنیم مثلا قاعده و یا قوانینی در هنگام دست دادن داریم، در هنگام سلام و احوالپرسی داریم، این قوانین به صورت دیگه ای توی فضای غیر حضوری تعریف میشه. با این دو واژه تقریبا آشنا شدیم. آداب معاشرت در فضای مجازی رو ما اتیکت میگیم در اصطلاح، و آداب معاشرت غیر حضوری یا در فضای اینترنت رو نتیکت. نتیکت تشکیل شده از دو بخش، یک نتورک به علاوه یک اتیکت، یعنی هم آداب معاشرت هم فضای اینترنت.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، اگر آداب برقراری ارتباط آنلاین را ندانیم، ممکن است دچار سوء تفاهم شویم یا با درد سر بیافتیم. برای اینکه با چنین مشکلات مواجه نشویم، در ادامه راهکارهایی را برای شناخت بهتر آداب معاشرت و اصول و آداب برقراری ارتباطات آنلاین با هم مرور می‌کنیم. ابتدا سعی کنید برای برقراری ارتباط مؤثر و شفاف در انتخاب کلمات دقت کنید. در هر ارتباط سعی کنید واضح صحبت کنید تا طرف مقابل دچار سوء تفاهم نشود. از آنجا که در ارتباطات رو در رو زبان بدن و حرکات دست در رساندن درست منظور کمک می کند، ولی در ارتباطات آنلاین و متنی طرف مقابل فقط می تواند از کلمات شما پیام را برداشت کند. در شوخی کردن محتاط باشید، چون حتی اگر شوخی برای شما واضح باشد، طرف مقابل ممکن است شوخی شما را جدی بگیرد. سعی کنید به جای عبارات خیلی خودمانی از جملات درست و کامل استفاده کنید. البته در مورد دوستان خیلی صمیمی نیاز نیست این مورد را رعایت کنید، ولی در مکالمه با غریبه ها از شکل کامل کلمه یا جمله استفاده کنید. همچنین قبل از ارسال پیام در گروه ها قوانین انجمن یا گروه را بخوانید و با تعامل اعضای گروه با هم دقت کنید تا بفهمید نوع روابط اعضا در چه سطحی است. ممنوع بودن تبلیغات، احترام به یک دیگر، ممنوع بودن ارسال محتوای غیر اخلاقی، حذف شدن در صورت ایجاد مزاحمت برای اعضا، ممنوع بودن عبارات نژادپرستانه، جنسیت زده و توهین‌آمیز، بعضی از قوانین مشترک در میان گروه‌ها به شمار می‌رود. استفاده از ابزار ارتباطی مناسب یکی دیگر از اصول و قواعدی است که در خصوص ارتباطات آنلاین باید رعایت شود. بنابراین زمانی که می‌خواهید پیام‌های بلند رسمی ارسال کنید، از ایمیل استفاده کنید. اگر می خواهید مکالمه کوتاه در حد چند جمله داشته باشید، از پیام رسان ها استفاده کنید. پیام رسان ها به شما امکان برقراری رابطه سریع با طرفتان را می دهد. به علاوه زیاد وقت گیر نیستند و به شکل گیری خیلی سریع مکالمه کمک می کنند. همچنین مراقب این مسئله نیز باشید که حتی در فضاهای شخصی مثل صفحات بسته و خصوصی خودتان هم ممکن است اطلاعاتتان با بیرون درز پیدا کند. برای مثال ممکن است یکی از اعضای صفحه شخصی شما از عکسی که فقط با دایره نزدیک دوستان در میان گذاشته اید اسکرین شات بگیرد و آن را در جای دیگر منتشر کند. پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی قابلیتی دارند که به شما اجازه می دهد افرادی را که می توانند پیام و پست شما را ببینند محدود کنید. مثلا می توانید استوری هایتان را فقط برای عده خاصی بفرستید. حواستان باشد پسورد ها، اطلاعات بانکی و اطلاعات حساس دیگر را از طریق اپلیکیشن های پیام رسان و ایمیل ارسال نکنید. همچنین اگر کسی عکس یا پیامی را با شما در میان می گذارد و این معنی نیست که حاضر از تمام اینترنت هم از ماجرا با خبر شوند. برای احتیاط حتما قبل از بازنشر محتوایی که با شما در میان گذاشته شده از صاحب محتوا اجازه بگیرید. اطلاعات تماس هیچ کس را بدون اجازه خودش به کسی دیگر ندهید. همچنین عکس ها و خاطرات شخصی یک دوست را بدون اجازه با دیگران در میان نگذارید. از مشاجره کردن و بحث بر سر هر موضوعی در شبکه‌های اجتماعی بپرهیزید. این اتفاق با این دلیل رخ می‌دهد که افراد جرأت بحث کردن رو در رو را ندارند و ترجیح می‌دهند از این طریق صحبت کنند. در صورتی که اگر موضوعی مهم هست، باید ترجیحاً در فضای خارج از شبکه‌های مجازی و رو در رو و دوستانه با یکدیگر صحبت کنید و اختلاف نظرهای خود را بیان کنید. موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که در شبکه‌های اجتماعی نباید با دیگران قطع رابطه کرد. بسیاری از افراد با بلاک کردن فرد مقابلشان بر راحتی و بدون هیچ صحبتی رابطه را قطع می کنند. این خلاف ادب و احترام است و تا مدت‌ها احساس ناخوشایندی را در فرد مقابل ایجاد می کند. البته برخی مواقع چاره جز این کار نیست. همچنین سعی کنید فردی را بدون اجازه به گروهی اضافه نکنید. بدون اجازه به دایرکت افراد مراجعه نکنید. یکدیگر را مورد انتقادها و قضاوتهای نادرست قرار ندهید و دیگران توهین نکنید و از همه مهمتر سوالات خصوصی از دیگران نپرسید، بخصوص افرادی که با شما غریبه هستند. و در آخر اینکه مقوله ارتباطات آنلاین بسیار پویاست و قوانین در مورد آن مدام تغییر می کند. منتها آنچه در این برنامه گفته شد پایه‌های اصلی ارتباط آنلاین سالم و نتیجه بخش است. موارد چون شفافیت، ابزار مناسب و امنیت می توانند نقشه راه شما برای برقراری ارتباط اینترنتی باشند. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خواهر زیبای من، قسمت دوم، نوشته طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که امیلی همراه خواهر ناتنیش ماریان زندگی میکنه. ماریان رابطه خوبی با خواهرش امیلی نداره، چرا که امیلی خواهر ناتنی است و پدرش یک نفر دیگه بوده. اونا خصوصیات اخلاقی متفاوتی دارن و همین مسئله سبب میشه ماریان نسبت به امیلی حس خوبی نداشته باشه. ماریان با جوانی به نام متیو آشنا شده و قصد دارن که به زودی با هم ازدواج کنن، هرچند هنوز خانواده ماریان درباره متیو چیزی نمیدانن. یک روز یک وکیل دادگاه به خانه ماریان میایه و میگه که ثروت زیادی از کاکای پدر امیلی به او به ارث رسیده و امیلی به زودی پیسه‌دار میشه. این مسئله باعث میشه حسادت ماریان نسبت به خواهرش بیشتر شوه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا را بشنوین.
لطفاً این کاغذ امضا کنین.
بسیار بفهم.
تشکر.
میبخشین، چقدر طول میکشه کارش خلاص شوه؟
من همه سعی خودم میکنم که خیلی زود کارها پیش بره. به زودی شما مالک ثروت کاکای پدرتان میشین.
دخواهم نمیدیدم روزی برسه که پیسه دار شوم.
بله بله، زندگی بعض وقتها آدم غافلگیر میسازه. شما آدم خوششانسی هستین خانم.
راستش آقای همیلتون، من هیچ وقت فکر نمی کردم که آدم خوششانسی باشم.
ولی هستین. من پدرتان را چند بار دیده بودم. می آمدن خانه کاکایشان. مرد خوبی بودن. شما خیلی به پدرتان شباهت دارین. حتی روحیات و اخلاقایتان شبیه هم هستن.
من خیلی رضایت بودم که پدرم از دست دادم. متاسفانه هیچ وقت فرصت نشد پدرم بشناسم.
متاسف هستم. حتی گپ زدن و سعی کردنتان هم شبیه پدرتان است. پدرتان مرد بسیار خوبی بود. مطمئن هستم شما هم آدم بسیار خوبی هستین و از این ثروت به درستی استفاده میکنین.
امیدوارم لیاقت این ثروت داشته باشم.
حتما دارین خانم. فکر کردین که با این ثروت چی میکنین؟
راستش نه، اما خیلی دوست دارم زندگی خوبی بر خانواده مهیا کنم. مادرم بیچاره در زندگیش خیلی عذاب شده. میخوایم کاری کنم بقیه عمر خودشه در آسایش و آرامش باشه. همینطور خواهرم.
من کارهای واگذاری این ثروت انجام میتم. اگه خوش داشتین میتونم وکیلتانم باشم و به کارهایتان رسیدگی کنم.
البته باعث افتخارم است. من از شما میخوایم همون قسمی که کارهای کاکای پدرم پیش بردن کارهای مرم انجام بتن.
حتما خانم. خب من با اجازتان میرم. دیگه یه اسنادی را که امضا کردین به شهر میبرم. کارهایش انجام میتم. احتمالا کمی طول میکشه. درست. و مزی که تمام شد پس میایم.
تشکر آقای همیلتون.
Thank you.
سلام خانم جوان.
اوه سلام.
میبخشن مزاحم خودتان شدم.
نه نه خواهش میکنم. کاری داشته؟
یک مطلب بود که میخواستم براتون بگویم. یعنی چطور بگویم، خیلی وقت خودتان نمیگیرم. بله.
چی شده؟
نه نه خواهش میکنم تشویش نداشته باشن، چیز خاص نیست، اتفاق بدی نیست.
خب میشنوم.
راستش من مدت میشه که به خودتان علاقه مند شدم.
چی؟
فرصت نمیشد به خودتان بگویم. امیالی که خودتان دیدم که شما او طرف خیابان تیر میشدن، گفتم گپ دل خدا براتون نقل کنم و راز خدا براتون فاش کنم.
خدای من،
میشه اجازه بتن بیایم خواستگاری خودتان؟
چی؟
بله خواستگاری. من خوش دارم باقی عمر خدا با شما زندگی کنم، پیش خودتان باشم و چی بگویم براتون، گپ دل خدا براتون بگویم که نمیتونم به این زن دیگه فکر کنم.
میبخشین من گنس شدم، متوجه منظورتان نشدم.
متوجه نشدم؟ من که خیلی واضح گپ خود زدم، گفتم براتون من به خودتان علاقه من شدم، خوش دارم هرچی زودتر با خودتان ازدواج کنم.
ولی چی باعث شد به من علاقه من شوین؟
سعی کنین، من خیلی وقت میشه خودتان دوست داشتم، فرصت نبود، وقت نداشتم که براتون بگویم. آله میشه اجازه بتن امشب بیایم خانه تان امروی مادر جانتان گپ بزنم؟
چی؟ امشب؟
بله بله، آخه دیر میشه، دیگه نمیتونم صبر کنم.
ولی من خودتان اصلا نمیشناسم.
بله شما مرا نمیشناسن، خب آشنا میشین.
خب اجازه بتن اول خودم با مادرم گپ بزنم.
اول خودتان؟ بله. بسیار خوب، پس شما امروی مادر جانتان گپ بزنن، اما با من باز حتما خبرش بتن. من صبح همینجا هستم، حتما باز منتظر شما میباشم تا خبرتان بشنوم.
بسیار خوب، با امان خدا.
با امان خدا، خوشحال میشم صبح همینجا شما رو ببینم.
وای اصلا باورم نمیشه. دخترم تو راست میگی؟
بله مادر جان، گفت یک مدتی میشه به من علاقه من شده.
خدای من، ای که خیلی خوب است امیلی عزیزم. میفهمی از این پیسه و ارسیه که به تو رسیده هیچ کسی هم خبر نداره، پس من مطمئن استم ای هم خبر نداره و بله به خودت علاقه من شده.
درست است مادر جان، من راستش از همین خاطر فکر میکنم واقعا مرا دوست داشته باشه.
همینطور است،
چیزایی که گفته واقعی بوده مادر.
گفتم باورم نمیشه، این خیلی اتفاق خوبی است. میگم امیلی چطور است که یک شب به خانه ما دعوتش کنیم، بیای همراه ما یک نان بخوره، چای بخوره، با هم بشینیم گپ بزنیم، همراهش آشنا شویم.
واقعا یعنی شما اجازه میدین مادر جان؟
البته عزیزم، چرا که نه. من میگم بهتر است دعوتش کنی که خانه بیایه، بشینیم با هم صحبت کنیم، بیشتر با هم آشنا شویم. گفتی نامش چی بود؟
متیو مادر جان.
با متیو آشنا شویم.
بچه‌شم، اگر دفعه دیگه دیدمش حتما برش میگم. شما خیلی مهربون هستین مادر جان.
تشکر. خوش میکنم عزیزم، من خیلی برات خوشحال هستم امیلی.
تشکر مادر جان.
سلام آمدم. سلام. نان تیار است مادر؟
سلام ماریان، غذایی که دوست داشتی برات جور کردم، تا چند دقیقه دیگه تیار میشه.
چه قمانده شدم.
میگم هر زمان متیورم دعوت کردیم بازم یک نان مزه‌دار باید جور کنیم. خب
درست است مادر جان.
متیو؟ از چی گپ میزنین؟
متیو بچه خانم مانیلی و امیلی ما علاقه‌مند شده.
درست است.
چی؟
امروز برم گفت ماریان، گفت مدتی میشه به من فکر میکنه و دوستم داره.
ما و امیلی هم تصمیم گرفتیم که یک شب به خانه دعوتش کنیم، بیای اینجا. میگم تو خوشحال نیستی ماریان؟ میبینی چه اتفاقای خوبی پشت سر هم برخوارت میفته؟
بله، خوار عزیز من یک شب پیسه‌دار میشه، یک مرد عاشقم پیدا میشه که میخوای همراهش ازدواج کنم.
ماریان امیدوار هستم تو هم بزودی عشق زندگی تا پیدا کنی.
تشکر.
چی شده ماریان؟ تو چرا جدکه خوردی؟ تو چرا خوشحال نیستی؟
من خیلیم خوشحال هستم، خیلی خوب است. تبریک میگم برات امیلی.
تشکر عزیزم.
ای دروغگوی پس فطرت، تو چطور تونستی کار با ما بکنی بی شرف؟
اجازه بده عزیز من برای توضیح میتونم.
چی توضیح میخوای بتیا؟ پس فطرت کسیف.
آرام باش ماریان، آرام باش. توضیح
تو با من خیانت کردی، رفتی به خوارم ابراز علاقه کردی. گناه این ماست که همه چیز برات میگم. وقتی فهمیدی او قرار است که پیسه دار شد و این کار کردی، من میخوام.
ماریان آرام باش عزیزم، با هم برای توضیح به تو، من به خاطر خود ما این کار کردم.
دمت بسته که یک گپ و ایلایی نزن،
قسمی سر نکن، اترام گپ نزن، باور کو. از راستی میگم. خب میفهمی چی از ماریان؟ من یک پلان دارم.
پلان دارم؟ از چی گپ میزنی تو؟ ها
گوشکو، تو آرام باش، خواهش میکنم آرام باش. اگه تو با من همراهی کنی میتونیم هر دو پیسه دار شدیم.
من دیگه به تو اعتماد ندارم دروغگوی خائن.
اینه باز گفته رئیسی که. گوشکو تو فکر میکنی من یک شبه به ایمیلی علاقه من شدم؟ ها؟ یک شبه؟ اشتباه میکنی عزیزم، من فقط و فقط تو را دوست دارم.
اتفاقا من میفهم که تو چه آدم پسته هستی.
اینه باز گفته رئیسی
بخاطر پیسه میخوایی همراهش ازدواج کنی؟ من خب میفهمم.
معلوم است بخاطر پیسه است، من تو را دوست دارم. آل خوب گوش کن، من یک پلان دارم، میتونیم کت هم دیگه پیش ببریم پلانه.
گنگشو نمیخوایم.
راستی میگم، یک
لحظه ببینم
کار نشو. از راست
فکر میکنی من اجازه میتونم که یه ازدواج انجام شوم؟
گوش بده عزیزم، من با ایمیلی ازدواج میکنم، خب مقداری از پیسایش میگیرم، بعدش هم ایلاش میکنم، من میمانم و پیسه ها و تو.
من؟
معنی با او پیسه ها میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. فهمیدی حال چی شد؟ ایلاش میکنم، پیسایش میگیرم، ایلاش میکنم.
از راستی میگی؟
معلوم است که از راستی میگم، من با خاطر خودم این کارو میکنم. میبینی که هیچی ندارم، تو باید به من کمک کنی ماریان، کمک کنی وصله سر بگیرم.
ماتیو با ما دروغ نمیگی؟
نه عزیزم، دروغ چی است؟ دروغ چی؟ بر چی؟ باور کن کلش راست بود، میخواستم پلانم از زودتر برات بگویم که نشد. حالا برات میگم، به محضی که یک مقدار پیسه به دستم برسه این کارا میکنم، حتما ایلاش میکنم، نمیخوایم کل پیسهشو بگیرم.
نمیدانی؟
به من اطمینان نداری؟ به من اطمینان کو، من پلان خوب است، حداقل بشین به پلان من فکر کو. اگه موافق نبودی خود نمیم خواستگاری ایمیلی. چوب شدی ها؟ خوب فکر کن، نظر چی هست؟
وای بر روزگارت اگه به من دروغ گفته باشی.
دروغ نمیگم، پلان خود برات نقل کردم، تصمیمش با تو.
فردا هم با ما باشید تا ادامه این ماجرا را تقدیمتان کنیم.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان گرامی، امروز می‌خواهیم در زمینه یکی از مباحث مهم و ضروری صحه بهداشتی با شما گپ بزنیم که البته مدت هاست کمتر به این مسئله توجه شده، اما خب بسیار مهم و ضروری است و او بحث رعایت و مراعات مسائل صحی و بهداشتی در حوزه کار و شغل و کسب و کار ماست. به نام صحت شغل و کسب و کار یا بهداشت حرفه‌ای، می دانیم که یکی از مسائل بسیار ضروری که دانشمندان و مسئولان صحی و بهداشتی هر کشور و جامعه به او فوق العاده اهمیت می ده و سرمایه گذاری های بسیاری روی او انجام می تن، همین مسئله بهداشت حرفه‌ای یا رعایت مسائل صحی و سلامت در قسمت کار و شغل و کسب و کار است. امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه صحت عامه و بهداشت دانشگاه هستیم تا در زمینه که اشاره شد بحث و گفتگو بکنیم. امید است که همه شما این بحث با ما تعقیب بکنند. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتون هست.
تشکر سپاس از لطف شما دکتر صاحب، از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به اینکه ممکن است بعضی از شنوندگان عزیز ما معنای کامل و دقیق مسئله بهداشت حرفه‌ای یا بهداشت و صحت شغلی و کار کسب متوجه نباشن، برداشت دقیقی از این بحث نداشته باشن، یک تعریف این از این مسئله بکنین که بهداشت و صحت حرفه‌ای یا شغلی یعنی چی؟
خدمتتون عرض کنم، همونطوری که هر فردی در هر حرفه‌ای در هر شغلی که بهش اشتغال داره از اون حرفه منتفع میشه، امرار معاش میکنه و زندگی خود و خانوادهش رو تأمین میکنه، از طرف دیگه اشتغال در هر شغل یا حرفه‌ای میتونه یک سری مخاطراتی رو برای سلامتی افرادی که به اون حرفه اشتغال دارن به دنبال داشته باشه که این مخاطرات به تناسب نوع حرفه و نوع شغل فرد متفاوت هستش.
بله،
که میشه اونها رو عرض به حضورتون که در طبقات دسته های مختلفی طبقه بندی کرد و این عواملی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستن میتونن در کوتاه مدت یا در طولانی مدت تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط کاری بشن و مبحثی رو تحت عنوان بیماری‌های شغلی یا بیماری‌های ناشی از کار به دنبال داشته باشن.
خب البته دکتر صاحب، هیچ خانواده و فامیلی نیست که یک یا چند تا کارگر نداشته باشه. حداقل یک نفرشان یا چند نفرشان در کدام شغل و کاری مشغول هستن و اشتغال دارن. برای همین چون انواع و اقسام کارها و شغلها هم زیاد است، بس بسیار متنوع و فراوان میتونه باشه. میخواهیم خود شما راجع به شغلهای خاص و حساس و عوامل خطر مهم و جدی که سلامت و صحت آدمها را در محیط کار تهدید میکنه صحبت بکنین تا شنوندگان عزیز ضروری ترین و مهمترین موضوعات از شما بشنوند.
خدمتتون عرض کنم که عوامل شغلی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستن رو در حالت کلی به 5 دسته طبقه بندی میکنن.
بله.
دسته اول رو بهشون میگن عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار. عواملی مانند سر و صدا در محیط های کاری، افرادی که در محل های با روشنایی نامطلوب دارن کار میکنن، افرادی که در معرض مواجهه با انواع و اقسام پرتوهای یونیزان یا غیر یونیزان هستند، افرادی که کار در شرایط دمایی خیلی گرم یا خیلی سرد رو تجربه میکنند، افرادی که در معرض در حقیقت ارتعاش هستند در حین کار. اینها عوامل در حقیقت زیان‌آور فیزیکی محیط کار هستند. حالا به تناسب در حقیقت میزان این عامل بحث عوارضی که برای سلامتی شاغل میتونه به دنبال داشته باشه، خب این مقدارش متفاوت خواهد.
بله.
دسته دوم عوامل زیان‌آور رو ما تحت عنوان عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار طبقه بندی میکنیم. عواملی مثل افرادی که در محیط‌های کار می‌کنن در معرض استفاده از انواع و اقسام حلال‌ها، گازها، بخارات، گرد و غبار و مواردی از این قبیل هستند، اینها می‌تونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه، اگر اینکه مقدارش از مقدار حدود مجازی که توصیه شده مواجه شاغل از این مقدار بالاتر باشه، می‌تونه در کوتاه مدت یا در طولانی مدت عوارضی رو به روی سلامتی شاغل به دنبال داشته باشه و منجر به بحث بروز بیماری های ناشی از کار، بحث از کار افتادگی ها، افزایش ریسک حوادث و مواردی از این قبیل بشه. دسته سوم عوامل زیان آور رو تحت عنوان عوامل زیان آور ارگونومیک در محیط کار طبقه بندی میکنه. اگه من بخوام این دسته رو برای شما مقدار بیشتر باز کنم، ارگونومی یا مهندسی شرایط فاکتورهای انسانی علمی است که به بررسی شرایط محیط کار در راستای افزایش راندمان و بهره‌وری می‌پردازه.
بله.
یعنی وضعیت اون محلی که فرد داره کار میکنه، صندلی که روش نشسته، عرض کنم در طولانی مدت، شرایط میز کاری که داره کار میکنه، وضعیت بدنش در حین کار، مثل خم شدن‌های مکرر، فشارهای نقطه‌ای بیش از حد، اعمال نیروی بیش از حد، و کلن علم ارگونومی در حقیقت علم انطباق شرایط محیط کار با انسان و بالعکسه، به طوری که شما بتونین حد اکثر راندمان و بهره‌وری رو از عملکرد شاغلتون در محیط کار داشته باشید و حداقل زیان و خسارت و استرس رو به شخص در محیط کار وارد بکنید. دسته چهارم عوامل زیان‌آور محیط کار رو تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک یا زنده طبقه بندی میکنه.
بله.
عوامل زیان‌آور بیولوژیک زنده تمام افرادی که با انواع و اقسام قارچ‌ها، ویروس‌ها، باکتری‌ها و مواد از این قبیل در حرفه‌شون اشتغال دارن میتونه تهدید کننده سلامت شاغل هم باشه. به عنوان مثال اگه بخوام نمونه خدمتتون بزنم، افرادی که در دامداری‌ها به فعالیت اشتغال دارن، بیماری تب مالت برای اون فرد شاغل در دامداری میتواند یک بیماری شغلی باشد. فردی که با پوست حیوانات، دام و مواد از این قبیل در تماسه، اگه ابتلا به بیماری سیاه زخم بشه، این بیماری میتونه برایش یک بیماری شغلی باشه. یا یک فردی که در داخل یک واحد بهداشتی درمانی در بیمارستان کار میکنه، جایی که مثلا افرادی که بیماری های مسلول رو دارن نگهداری میکنن، اگر که نکات ایمنی رو رعایت نکنه میتونه ابتلا به سل بشه، بیماری سل بشه، میتونه برایش یک بیماری ناشی از کار باشه. ابتلا به بیماری های از قبیل ایدز، HIV و مواد از این قبیل، حتی هپاتیت، برای افرادی که شاغل هستن و در معرض مواجهه با این عوامل بیولوژیک یا زنده هستن، میتونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه که تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک محیط کار ازشون نام برده میشه. و دسته پنجم عوامل زیان‌آور سایکولوژیک یا روانی در محیط.
بله.
ارتباطی که بین من کارگر با شمای کارفرما برقراره، ارتباطی که بین کارگر با کارفرما و بالعکس برقرار، ارتباطی که بین شاغلین در یک محیط کاری برقرار هست رو سر منشأ یک علمی است تحت عنوان روانشناسی صنعتی. و این روانشناسی صنعتی است که تعیین می‌کند به چه شکل ما افزایش راندمان، بهره‌وری، کیفیت و موارد از این قبیل رو در محیط کاریمون شاهد باشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هر گونه دردی ما بین قفسه سینه تا استخوان‌های لگن، یعنی از اون استخوان شمشیری تا استخوان‌های لگن اتفاق بیفته بهش میگن درد شکم. این درد شکم سیستم‌های گوارشی، سیستم‌های ادراری و سیستم‌های تولید مثل رو در نظر داره. یعنی این ارگان‌ها در داخل شکم هستن که میتونن ایجاد درد شکم رو بکنن. گاهی وقتا این درد شکم ممکن روزهای متعددی اتفاق بیفته و تکرار شونده باشه که به عنوان دردهای شکمی تکرار شونده هستش. گاهی وقتا نه، این درد شکم در طی چند ساعت اخیر شروع شده، به صورت حاد هستش، همراه با استفراغ یا بدون استفراغ. خب این یه اورژانس جراحیه. درد شکم همراه با استفراغ باید یک پزشک حتما فردا ببینه. گاهی وقتا یه آپاندیسیت، یک زخم استعصار پایه شده، یک زخم معده، میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا فرد احساس حساسیت و درد شکم در داخل شکمش میکنه که این درد همراه با اسهال همراه هستش. خب یک گاستروانتریت، التهاب در سیستم مجاری گوارشی، میتونه افراد رو دچار این اتفاق حاد بکنه. مسمومیت های غذایی، فصل تابستونه، افراد مواد غذایی مونده ممکنه مصرف کنن، برق میره و میاد، بستنی های در داخل یخچال ها یخ میزنه و میره، دو مرتبه یخ زده میشه. مواد غذایی که سس های فرابون دارن مثل اولویه و غیر و بهمان، اینها میتونه افراد مستعده عفونت های سالمونلایی، عفونت های ویروسی بکنه، عفونت های باکتریایی بکنه. بعضی از خانم های خانه‌دار عادت دارن که برنجشون رو که میپزن ساعت ها روی گاز میذارن بمونه سرد بشه و اصلا میذارن رو گاز بمونه، میگه برنج که چی داشته میشه. باسیلوس سروس یکی از اون چیزهایی هستش که در داخل برنج رشد پیدا میکنه و افراد میخورن و دچار اسهال‌های مکرر میشن و همراه با درد، درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله ران و میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ‌های کلیوی میتونه این کار رو بکنه، گاهی وقتا عفونت‌های کلیوی میتونه این کار رو انجام بده واسه افراد. گاهی وقتا درد های شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت های مثانه، عفونت های در خانم ها، عفونت های سیستم مجاری تولید مس میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت های ادراری هم سیستم های مجاری تولید مس میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال ازش میکنیم که آیا این درد ثابته یا اینترمیتنته، یعنی اتفاق میفته و بعد تکرار میشه، خانم یا آقاست. آیا همراه با سوزشه؟ آیا این سوزش سوزش ادرار هستش؟ یعنی طرف ادرار میکنه، بلند میشه، باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره. ادرارش به صورت قطره‌قطره شده، ادرارش دو شاخه شده. حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. در مورد خانم‌ها هم همین اتفاق هستش. گاهی وقتا دردهای به صورت اینترمیتنت هستش. خب دوره‌های ماهانه خانم‌ها هم میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا دردهای فالوپین رول تیوب هم میتونه واسه افراد این کار انجام بده. دردهای تکرار شونده و اگر به صورت ماهیانه اتفاق بیفته، در مورد خانم‌ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است، کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگهای کیست صفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونهشون. اینو مد نظر اون باشه. این افراد ممکنه خانم های چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیش از اندازه مصرف میکنن، کم تحرک و کسایی هستن که معمولا سنگهای کیست صفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینه‌مونه. فکر میکنیم درد معده‌مون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه. گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته‌های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه. کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم، ممکنه یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامت، مد نظرمون باشه. با پشت گوش انداختن به اون بی توجهی نکنیم.
ضمن سپاس و تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تشکر و قدردانی میکنیم. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه بهداشت و سلامت در زمینه انواع و اقسام عوامل خطر و تهدیدها در زمینه شغلی و کار و کسب صحبت کردند. اشاره کردند که به طور کلی در بهداشت حرفه‌ای عوامل خطر به 5 قسمت تقسیم میشه: عوامل فیزیکی، عوامل کیمیایی یا شیمیایی، عوامل بیولوژیک و زنده و عوامل ارگونومیک. این میتونه یک عامل خطر باشه و همینطور عوامل سایکولوژیک یا روانی و عقلی عصبی، یعنی مسائل روحی و روانی میتونه یک فاکتور عمده برای ایجاد مشکلات صحی و بهداشتی برای یک انسان و یک کارگر باشه. امید است که این بحث ها مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما دنبال بکنین. دکتر صاحب، از توضیحات شما تشکر میکنیم. حالا اگه به طور کلی راجع به مریضی ها و بیماری هایی که ممکنه از نظر حرفه‌ای و شغلی و کسب و کار متوجه ما و سلامت ما باشم توضیح بفرمایین که چی انواع و اقسامی از مریضی ها ممکن است در محیط کسب و کار به وجود بیاید.
از بزرگتون که در طبقه بندی هایی که ما در تعیین جایگاه بیماری های شغلی داریم، ما کلن میایم بیماری ها رو در اون طبقه بندی خودمون به 3 دسته طبقه بندیشون میکنیم. دسته اول رو بهشون میگن، عرض کنم خدمت، کامان دیزیز ها، بیماری های عمومی.
بله.
مثل ابتلای یک فرد به سرماخوردگی، آنفولانزا، که شما در عموم جامعه در حقیقت ابتلا به این بیماری رو میتونید مشاهده بکنید. دسته دوم بیماری ها رو بهشون میگن work related disease یا بیماری های مرتبط با کار.
بله.
منظور از این دسته از بیماری ها این استش که عامل به وجود آورنده این بیماری در محیط کار وجود ندارد، اما محیط کار میتواند این بیماری رو تشدیدش کنه. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، یک نفر سابقه ابتلا به بیماری لوبکپین و کمردرد رو داره. خب اگر در محیط کاری اشتغال داشته باشه که پوستیر یا وضعیت ارگونومی که بدن مناسب نداشته باشه، حمل بار سنگین انجام بده و یا فعالیت‌های یدی روزمره سنگین در طول شیفت کاریش انجام بده، میتونه بیماری کمردردش رو تشدید کنه.
بله.
یا مثال دیگه اگه بخوام خدمتون راجع به این قضیه بزنم، افرادی که مثلا دیابتیکن، مبتلا به بیماری دیابت یا قند هستن،
خب این افراد اگر که نوبتکاری یا شیف ورک داشته باشن، یعنی در شیفت صبح، عصر و شب کار مدام روتیشن، یعنی چرخشی فعالیت اشتغال داشته باشن، این نوبتکاری میتونه بیماری دیابت این افراد رو تشدید که یک عامل تعیین کننده است، چون ریتم طبیعی وضعیت بدن رو تا بهش میگیم ریتم سیرکادیان، این رو به هم میریزه و میتونه باعث تشدید بیماری دیابت این افراد بشه. ولی عامل به وجود آورنده بیماری دیابت در شغلش وجود ندارد.
بله.
دسته سوم بیماری ها رو بهشون میگن اکیوپیشنال دیزیز یا بیماری های ناشی از کار. این دسته از بیماری ها بیماری هایی هستن که عامل به وجود